بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل وسلم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين على قيام يوم الدين. دليل چهارم استحاله نقض غرض بود و چند تا نکته رو در ذیل دلیل چهارم بیان میکنن. نکته اول رو جلسه قبل توضیح دادیم که مقصود از این دلیل و آنچه که در این دلیل در واقع اثبات میشه حجیت سیره هاییست که مخالف احتیاط باشه، اما سیره اگر موافق احتیاط باشه با توجه به این که سکوت شارع مستلزم نقض غرض نمیشه، از سکوت شارع موافقت با اون سیره موافق احتیاط استفاده نمیشود. حالا این مطلب گفته شد، البته ما مناقشه داشتیم که مناقشه را هم دیروز عرض کردیم. حالا نکته دومی که امروز وارد بحثش میشیم اینه که این که میگیم شارع از احکام غرضی دارد و نباید نقض غرض بشود، نقض غرض با حکمت تنافی داره، این غرض شارع در این ملاکات واقعیه که همون محرکیت و باعثیت باشه خودش دو جوره. یک وقت غرض شارع غرض فلجمله است به تعبیر ایشون، و یک وقت غرض غرض بالجمله است. غرض فلجمله معناش اینه که شارع میخواهد که اجمالا محرکیت و باعثیتی باشد، یعنی این کاری که واجب کرده، این حکمی رو که جعل کرده نسبت به اون متعلق اجمالا در بین مردم محرکیت و باعثیتی میخواد باشه. فلجمله میخواد محرکیتی باشه. یه وقت هست نه، میخواد بالجمله محرکیت باشه. یعنی چی بالجمله؟ یعنی میخواد این حکم در تمام مکلفین تو همه اعصار محرکیت ایجاد کنه، چون خیلی براش مهم اون موضوع، موضوعی که میخواد این دستور او در تمام اعصار و در همه اقوام و در همه جوامع محرکیت خودشو داشته باشه. به تعبیر دیگر گاهی غرض خیلی غرض شدیدیه، گاهی غرض غرض اونقدر شدت نداره. همین که فی الجمله در بین مردم کسانی نسبت به این غرض حساس بشن براش بس. خب تفاوت این دوتا در چیه؟ تفاوتش در اینه، اگر غرض غرض فی الجمله باشد، اون چیزی که نقض میکند غرض فی الجمله را چیه؟ یک سیره فراگیر در جمیع اعصار بر خلاف غرض مولا. اگر یک سیره مخالف این غرض باشه که فراگیر باشه در جمیع اعصار این سیره شکل بگیره، این غرض مولا رو از بین میبره، چون غرضی بود که بالاخره یه جاهایی یه کورسویی از حرکت باشه، یه سیره شکل گرفته که در تمام اعصار و در تمام ازمنه و در تمام اقوام داره این غرض رو تفویت میکنه. خب اینجا به برهان نقض غرض و استحاله نقض غرض شارع باید عکس العمل نشون بده در برابر این سیره فراگیر. اما تو همین فرض اول اگر یک سیره محدود یه جایی شکل گرفت، یه سیره موقت، یه سیره مالی قوم خاصه که بر خلاف غرض مولاست، آیا برهان نقض غرض اونجا میاد؟ بگیم خب این چون بر خلاف غرض مولاست، اگر مولا سکوت کرد نقض غرضش میشه، پس باید حرفی بزنه. حالا که سکوت کرد میفهمیم که با این سیره حرفی نداره و مشکلی نداره. آیا این استدلال اونجا میاد؟ میگه نه دیگه نمیاد. چرا؟ چون فرض اینه که غرض مولا یک غرض فلجمله است، یعنی همین که بعضی از اقوام تحرک داشته باشن از این دستور براش بسه. خب حالا اینکه بعضی اقوام دیگه هم یه سیره‌ای برخلاف این دستور داشته باشن نقض غرض نشده، چون غرض اون اصلا این سنخیه، غرضش یه نوع غرضی است که با عدم تحرک بعضی از اقوام نقض نمی‌شود. مگه شما نگفتی برهان نقض غرض؟ پس باید یه جوری باشه که غرضش نقض بشه دیگه. اگه غرض او تحرک فی الجمله بعضی از مردمه، حالا بالاخره یه جایی عمل بشه به این. همه جا هم نشد، نشد. وقتی از اساس غرضش اینه، حالا یه جایی فرض کن یه سیره برخلاف غرضش شکل گرفت، چرا باید از خودش عکس العمل نشون بده؟ عکس العمل نیاز نداره، چون غرض اون نقض نشده، غرض این بود که فی الجمله این اجرا بشه. اما اگر نوع دوم باشه، غرض اون این است که بالجمله تمام مردم جهان در تمام احصار این کار رو انجام بدن، اینجا اگر یه گوشه ای هم، یه گوشه ای از جهانم مخالفتی با این دستور مولا بشود، یک سیره ای بر خلاف این دستور شکل بگیرد، نقض غرض. پس بنابراین این که بگیم برهان نقض غرض حکم میکند که سکوت مولا دلالت بر رضایت او به یک سیره دارد، مال جاییست که غرض مولا از سنخ دوم باشه، غرض فراگیر این شده. منتها الان که سغرویان کجا غرض اونجوریست، کجا غرض اینجوریست، این دیگه حالا بحثیست که اینجا نمیخوام ازش بحث بکنیم. بسیار به تعبیر ایشون فی غایت صعوبه هست، بسیار سخته. همینقدر که ما در اینجا بالواقع برهان نقض غرض رو با این حرفمون لقش کردیم. یعنی که وقتی یه حرفی وقتی گفته میشه، برهان رو اصولتش رو میشکنه دیگه، این لق شدیم برهان دیگه. آقا همچین گفتی نقض غرض که اگر سیره ای بر خلاف نظر مولا شکل بگیره و مولا سکوت بکنه، نقض غرضه. خب این پیش فرضش اینه که دیگه، حالا خلاصه بخوام بگیم، در واقع تو دل این نکته دوم یه اشکال داره در میاد. خلاصه بخوام بگیم اشکالو این میشه که آقا برهان نقض غرض مال جاییه که غرض شارع از اون غرضهایی باشه که لا یرضا به تفویته فی احد من الناس فی جمیع الازمنه فی جمیع الثقافات. حالا کجا غرض شارع به این شکل محرز شده برای ما؟ بله یه همچه غرضی محرز شد. خیلی وقتا غرضهای شارع غرضهای فی الجمله است، میخواد حجت در بر مردم تمام بشه، اجمالا خلائق بدونن یه همچی دستوری خدا داره. والله اگه خدا میخواست اینجوری باشه که تمام مردم در جمیع اعصار، در جمیع اقوام اینها به گوششون برسه مطلب، اون هم مستقیما به گونه ای که جلوی هر گونه خبط و خطایی گرفته شود، اصلا امام زمان رو غایب نمیکرد. اینا دیگه من دارم میگم، اصلا بشر رو مبتلای به غیبت امام نمی کرد، اصلا اختیار نمی داد به بشر. خب یک کار می کرد به تعبیر قرآن، ولو نشاء لطمسنا على اعینهم فاستبقوا الصراط، اصلا چشاشون رو می بست که همینجوری بر یک دیگر سبقت بگیرن در مسیر، مثل اسبای مسابقه. دیدین چجوری چشاشون بسته است، فقط روبرو رو می بینن، چی دیگه نمی بینن، برای هم سبقت میگیرن که زودتر برسن به اون پایان مسیر، خورده کاهیونجو بیشتر بخورن. نه، چشما رو باز کرده این طرف اون طرف، انقدر عوامل جذابیت های عرض کنم که انحرافی مقابل چشمشون گذاشته که آزمایش کنه اینا. رضا این که تصور بکنیم غرض مولا از امرش اینه که احدی لا یشز احد من العقلا در جمیع عالم من ال خلاصه اولین الالآخرین، که بعد هم نتیجه بگیریم پس اگر یه سیره یه گوشه ای بر خلاف نظر مولا شکل گرفت، باید مولا عکس العمل نشون بده. نه اینجوری نیست بابا، سر امام حسین رو بریدن، مولا چی نگفت دیگه. غرض مهمتر از سر امام حسین که ما نداریم، یک طوفان بیاد، یک زلزله بیاد، یه چیزی بیاد، بشر داره امتحان میشه دیگه. حالا سیره هایی هم ممکنه شکل بگیره برخلاف منویات شارع، اما همین که حجت بر بشر تمام شده باشه. بالاخره در بین بشریت عقلایی هستن، اونها میفهمن که بابا شارع یه همچین چیزی میخواد. حالا یه سیره یه گوشه برخلاف نظر شارع شکل گرفت، اونهایی که فهم دارن با این سیره ها فریب نمیخورن، حالا اونا که فریب خوردن، به تعبیر بنده گورو باباشون میخواستن حواسشون جمع کنن فریب نخورن، حالا که شعاره بیاد هی راه به راه عکس العمل نشون بده، آ اون سیره فلان جا من قبول ندارم، آ نیازی نیست بگیم، چون غرض او این است که محرکیت فی الجمله وجود داشته باشد که هست، با یه سیره مقطعی مخالف در یه گوشه غرض او تعطیل نمی شود. پس این برهان نقض غرض که انقدر با آب و تاب میاد میگید و انقدر بزرگش میکنید، حواستون باشه اقتضایش چیه و کجا مثلا میتونه خواسته شما رو اثبات بکنه. خب این نکته دومم من روش بخونم. ان الملاک الواقعی من المحرکیه و الباعثیه تارتن یفرز انه غرض لشارع فی الجمله. یه وقت میگه این غرض شارع از جعل حکم محرکیت فی الجمله بوده. بلا یفوت از ذالک الملاک، به گونه ای که این ملاک فوت نشه کلن، ولا تنعدم الباعثیه و المحرکیه بالمره، یه جور نباشه که دیگه تو عالم هیچ کی به عمل نکنه به این دستور خدا. و اخرى یفرض انهما، یعنی اون محرکیه تو باعثیت، غرض له بالجمله، یه بخص نه غرض بالجمله است، و فی تمام الموارد و به نسبت الى جمیع الاعصار و الامصار، تو همه عصرها و تو همه مناطق قرزه و میخواد همه جا این اتفاق بیفته. فعل الاول، علل اول که او مخالف ترک کلیست، مخالف ترک کلیه نه مخالف ترک جزئی. فعل الاول لا یثبت بالبرهان المذکور امضاء و تمام سیر، امضاء همه سیرها دیگه فهمیده نمیشه. انما یثبت امضاء السیره المستقره فی جمیع الاعصار والامصار، فقط اون سیره که تو همه عصرها و همه شهرها باشه، اون بله اون اثبات میشه. چون اگه این مخالف احکام شارع بود، خب نقض غرض بالمره میشد دیگه، لاختصاص نقض الغرض بها، نقض غرض منحصر در این صورت. و یلحق به ذالک القسم الاول من السیره الخاصه، همچنین البته اون قسم اول سیره خاصه هم همینطوره. قسم اول سیره خاصه چی بود؟ اونی بود که سیره مال منطقه خاصه، ولی هر کی دیگه باشه همون کارو میکنه، اونم از همین قبیله، چون فرض اینه که هر کس تو اون منطقه تو اون شرایط قرار بگیره بخواد همین کارو بکنه، خب اینم در واقع موجب از بین رفتن محرکیت بالمره میشه دیگه، خب اونجا باید عکس العمل نشون بده. و کذا سیرت المعاصره لعصر تشریع، سیر معاصره عصر تشریع هم همینطوره. اینا مهم میشه توی این بخش، یعنی بر این اساس اگر فی الجمله هم اون محرکیت رو بخواد، اگر یک سیره ای بر خلاف نظر شارع در زمان خودش شکل بگیره، و این فرزنا زوالها بعد ذالک، ولو بعدن هم این سیره زائل بشه، اما همین که در زمان شارعه میطلبه که شارع عکس العمل نشون بده، چون در زمان خودش باشه، پیش چشم خودش باشه، سکوت بکنه این عقلایی نیست، این مقدار دیگه واضحه. از جعل و قانون لا یکون و معمولا به ولا تحصل الغایت المطلوبه من حین تشریعه و وضعه لا یسه عقلایی، یه قانون رو کسی بذاره که همون مقابل چش خودش عمل بهش نشه، و اون غایت مطلوب از این قانون در همون هنگام تشریع و وضعش حاصل نشه. خب این عقلایی درست نیست، اینو ما قبول داریم. اما حالا نسبت به این که مثلا فرض کن در سایر اعصار زیر سوال بره، اشکال نداره، اینجا دیگه دلیل نداره که اون در فرض اول که غرض فی الجمله هست عکس العمل نشون بده. و اما سیرت الخاصه المستقره فی ناحیه من نواحی العالم، اون سیرهای خاصه که یک گوشه عالمه، او فی عصر او اعصار محدوده بعد عصر تشریع، فسکوت الشارع عنها ليس نقض للغرض بحسب الفرض، اینجا نقض غرض نیست، چون فرض ما این بود که غرض اون وجود محرکیت فی الجمله است که هست، مثلا در زمان خودش بوده دیگه، حالا بعدا هم نبود. فلا یثبت به امضاؤها، لذا با برهان چهارم امضای همچین سیره ای اثبات نمیشه. و اما علی‌الثانی که بگیم غرض اون وجود این محرکیت بالجمله، بالجمله یعنی همه جا و همیشه، فیثبت به امضاء جمیع السیر حتی السیر الخاصه والمستحدثه فی عصر او اعصار محدوده، حتی اون سیرهایی که خاص هست یا مستحدثه است توی عصر خاصه یا تو اعصار خاص، لحصول انتقاض الغرض حتی به نسبت الیها ایضا، چون انتقاض غرض رخ داده دیگه، حتی بفرمایید نسبت به همون سیره شده دیگه. اون تا و احراز صغرا فی غایت الصعوبه، که ما بتونیم احراز بکنیم صغرای یه همچین غرضی رو که مولا یه همچین غرضی خیلی سخته، و هو موکول الی الفقه. با توضیحاتی که من عرض کردم معلوم شد که هیچ وقت شاره یا کمتری همچین غرضی میشه بگیم داره. خب ثم علی التقدیرین فلا یکون و فلا فرق بین ان یکون علم المعصوم به وقوع السیره علما عادیا او به واسطه علمه بالمغیبا. نکته آخرم اینه که حالا در این برهان چه نقض غرض به شکل اول چه دوم، دیگه فرقی نمیکنه که علم معصوم به اینکه یه همچی سیره ای شکل گرفته از طریق عادی ایجاد شده باشه یا از طریق علم به غیب. علی ای حال این برهان جاریست، این برهان برهان نقض غرض حتی اگر از طریق علم به غیب به دست آورده باشه، یعنی با علم غیبش فهمیده در یه گوشه ای یه ادهی دارن نقض غرض میکنه، خب غرضش اونجا داره فوت میشه، خب عدد شنوان نشون بده دیگه. در نقض غرض غیر از نهی از منکره، تو نهی از منکر، چون نهی از منکر یک دلیل شرعیه، خب دقت کنید تفاوت دلیل چهارم و دلیل سوم و دوم دفع منکر و نهی از منکر. اونجا میگفتیم اگر علم غیر عادی و از طریق علم غیب به دست آورده بشه برهان جاری نیست، اما اینجا میگیم حتی اگه طریق غیر عادی هم علم بده کرده شد برهان جاریه. چرا؟ چون دلیل دوم و سوم مستند به یک دلیل شرعی بود که نهی از منکر هست، حتی دفع از منکر هم گفتیم مستندش همون عدله نهی از منکره. عدله نهی از منکر به عنوان یک دلیل شرعی انصراف داره به مواردی که علم انسان به منکر از طریق عادی اتفاق افتاده باشه. چرا؟ چون اینا الغای به عموم مکلفین شده، عموم مکلفین هم علم غیب که ندارن، عموم مکلفان علمشون علم عادیه، لذا انصراف پیدا میکنه این ادله و این واجب شرعی به مواردی که از طرق علم عادی انسان آگاه از منکر شد. ولذا چه بسا اگر از فقیه استفتا کنی بگه آقا یک کسی از طرق غیر عادی فهمید که فلان کس داره منکری انجام میده، طرق غیر عادی یعنی مثلا از طریق تسخیر جن و امثال ذالک، آیا از طریق رمل و نمیدونم اینجور چیزا مثلا فهمید که کسی داره یک فحشای انجام، نهی از منکر باز برش واجبه یا نه؟ که ممکنه هیچ بعید نیست که فقیه بگه نه واجب نیست، نهی از منکر مال جایی است که انسان از طریق عادی علم به منکر پیدا کنه. نمیگیم نباید، میگیم وجوب نیست، چون ما میخواستیم با استناد به وجوب نهی از منکر بگیم خب معصوم که معصیت نمیکنه، پس اگر سکوت کرد حتما از این سیره راضیه، ولو سیره ای که از طریق علم غیب اونو فهم. خب این چون دلیل ما دلیل شرعی بود، دلیل شرعی رو ممکنه مثلا کسی بگه خب موضوع این دلیل شرعی مواردی است که علم از طرق عادی حاصل شده باشه. اما توی برهان چهارم که نقض غرضه اصلا ما دلیل شرعی نداریم، اینجا یک بحث عقلی داریم، برهان نقض غرض برهان عقلیه، میگیم هیچ حکیمی برخلاف غرض خودش کاری نمیکنه، این برهان عقله. حکیم یعنی کسی که دنبال یک تحقق یک غرض حکیمانه است، این اگر ببینه مانعی سر راه غرضش هست حتما با اون مانع برخورد میکنه، حالا ولو این مانع را از طریق غیبی کشف کرده باشه، چون بالاخره حکیم میخواد به غرضش برسه، فهمید یه مانعی هست. اینجا اصلا ما کاری به دلیل شرعی نداریم که بگیم انصراف داره به جایی که علم از طرق عادی حاصل شده باشه. اینجا با موضوع بحث ما اصلا لسان شرع نیست که توش محدودیت‌های عرفی و انصراف و امثال ذالک اعمال بشه. اینجا موضوع بحث ما حکمت شارع و یک برهان عقلی است که حکیم در برابر موانع تحقق غرضش میست، ولی این موانع از علم غیب کشف کرده باشه. خب این برهان شارع، اینجا یک مناقشه ای شده که جلسه قبلم که دوستان اشاره کرد با اون که آقا ببینید این برهان نقض غرض یک پیشفرضی داره و اون اینکه کأنهو تمام احکام شرعی در همون عصر تشریع و در همون آغاز تشریع اینا همش گفته شده و جعل شده و ابلاغ شده و لذا شارع مقدس نسبت به تمام مقاصد خودش تا روز قیامت همون اول جعل لازم رو انجام داده. خب حالا اگر یک سیره ای بر خلاف یکی از احکام اون شکل بگیره و او سکوت بکنه نقض غرض میشه. برای اینکه نقض غرض نشه ما مجبوریم که مثلا بگیم این سیره مورد رضایت اون. خب این مال چه فرضیه؟ مال فرضی است که همه احکام از اول جعل شده باشه. شما فرض کنید جعل احکام و یا حداقل بیان احکام تدریجی باشه، یا میگیم جعلش تدریجی، یعنی یه سری احکام اصلا گذاشتن بعدن جعل کنن، یا اینکه میگیم نه جعل احکام همش شده در همون صدر اسلام، بیان احکام تدریجیه، یعنی یه سری احکام هست اینا رو نگر داشتن نگفتن، اصلا ابلاغ نکردن. چرا ابلاغ نکردن؟ اینا به تدریج به مرور. خب اگه اینطوری باشه ممکنه یه حکمی باشه که این حکم جعل شده ولی بیان نشده. خب چون بیان نشده یعنی مصلحت نبوده الان خلاق اینو بدونن. حالا ممکنه یه سیره هم شکل بگیره برخلاف اون غرض شارع که جعلم کرده، ولی چون هنوز بیان نشده و صلاح نیست به مردم بگن، در برابر این سیره مخالف سکوت میکن. پس آقا جان این که تصور بفرمایید هر وقت شارع در برابر یک سیره ای سکوت کرد دلیل بر رضایت او به آن سیره است، این حرف غلطی. شاید از یک سیره ای بعدش هم میاد اصلا حکم برخلاف این سیره داره ولی سکوت میکنه. چرا سکوت میکنه؟ به خاطر تدریجیت احکام، چون هنوز زمان ابلاغ این حکم فرا نرسید، هنوز زمان اکسل عمل در برابر این کار خطا فرا نرسید. اینو باید بعدها ابلاغ کرد. لذا الان اگرچه شارع برخلاف این سیره حکم دارد اما اکسل عمل نشان نمیدهد. پس هر سکوتی دال بر رضایت نیست. این خلاصه مناقشه. نه اشکال نداره، چون بعضی ها معتقدن امام زمان علیه السلام احکامی میارن که تا به حال اینا رو کسی نشیده بوده، و حالا نظر غالب اینه که این احکامی که حضرت میارن اینا قبلا تشریع شده بوده ولی بیان نشده. مثلا یه دفعه میان میگن ساعت 10 صبح میان نماز داریم، همه اذان الله اکبر، یه نماز ساعت 10 مثلا ها میگن کجا در اومد؟ میگن این تشریح شده بوده ولی بیانش به من واگذار شده. بسیاری از احکام هست که ما از پیغمبر اینها رو نداریم. بله مثلا خمس، مثلا خمس در غیر از غنایم جنگی اینکه اعمال شده باشه از زمان امام صادق علیه السلام به بعد هست. مثلا قبل از زمان امام صادق نمی گرفتن خمس در غیر از غنایم جنگی. ادله ما هم یک بحثی داریم، مثلا اخبار تحلیل خمس، مثلا روایت از خمس حلال کرده اینا عمدش مال قبل از زمان امام صادق، از اونجا به بعد
دیگه اصلا.
نه جز احکام، یعنی این احتمال هست که بگیم مثلا حاکم اختیار داشته که ببخشه و نگیره. می همه اونم که باشه اینو باشه اینو نمیدونستن متدینین دیگه. فرض کنید اصلا جزء اختیاراته.
اصل مثلا ما فر بدایه زکات نداره. چرا تو سر حضرت تصمیم میگیره؟ این جزء احکام حکومتی نمیتونه.
ببین همه اونم که باشه باز نافی عرایض ما نیست. چرا؟ چون این که این مطلب جزء احکام حکومتی است، این رو کسی نمیدونسته تا اون زمان. اون زمان این بیان شده، با عمل حضرت بیان شده. تا قبلش کسی نمیدونسته. جهل شده بوده، کسی نمیدونسته. در خمس هم همین رو میگیم. مثلا فرض کن این که خمس از اختیارات حاکم میتونه بگیره میتونه نگیره، این خودش یه حکمه دیگه. اینو کسی نمیدونسته. خیال میکنن خمس فقط در غنایم جنگی. امام صادق به بعد فهمیدن نه، جاهای دیگه هم هست. حالا بفرمایید فهمیدن که امام از اختیارات امام الان داره اعمال میکنه. علا ای حالین این از اموری است که تا قبل از این نمیدونستن ملت. تبیین شده از حالا به بعد. قد یقال انه یمکن ان یکون عدم الرد لاجل کون بیان الاحکام تدریجیا. شاید عدم رد به خاطر اینه که بیان احکام تدریجیه. فلا یلزم من عدم رد ان سیرت العقلائیه نقض الغرض. از عدم رد نقض غرض لازم نمیاد. یعنی ممکنه رد نکنه، نقض غرض هم نیست، چون هنوز وقت بیان نرسیده. جوابی که داده میشه اینه که آقا جان بالاخره سکوت در برابر یک سیره دال بر رضایت با آن سیره هست، ولو بفرمایید به دلیل اینکه هنوز وقت بیانش نشده. ما قبول داریم گاهی سکوت میکنه چون احکام تدریجی است، هنوز وقت بیان اون حکم نرسیده، سکوت میکنه. و حتی ممکنه حکم بر خلاف این سیره هم جعل شده، ما قبول داریم، ولی بالاخره سکوت کرده دیگه. وقتی سکوت میکنه یعنی بذار حالا انجام بدن. حالا فعلا راضی امام به اون سیره، فعلا به اون سیره راضیه، ولو به دلیل اینکه هنوز وقت بیان این حکم نشده. به تعبیر دیگر ما دو جور رضایت داریم. یه رضایت ان عمق قلبه، این مال جاییست که اصلا حکمی بر خلاف این سیره جعل نشده. یه وقت رضایت ان قسمت بالای قلبه، تای قلبش مخالفه چون یه حکمی بر خلاف این داره، ولی بالاخره الان زمان بیان فرا نرسیده. چون زمان بیانش نشده پس امام در مرتبه بالای قلب راضیه به این کار، چون بالاخره فرض اینه که به خاطر استرار بفرمایید، به خاطر استرار وقت بیان این حکم نرسیده، خب سکوت میکنه دیگه. پس اگر در مقابل امام معصوم یه کاری انجام گرفت، امام سکوت کرد، ما میفهمیم اون کار جائزه، یا به این خاطر که برخلاف آن کار حکمی جعل نشده، یا به این خاطر که اگرم حکمی جعل شده الان وقت بیانش نرسیده. خب وقتی وقت بیانش نرسیده مردم نمیشه که به خاطر اونچه که بیان نشده عقوبت بشن. قاعده قبح عقاب بلا بیان چی میگه؟ میگه تا وقتی بیان نیومده عقوبت قبیح دیگه، پس معلوم شد کار جائز. ما همینو میخوایم. الجواب اینه که علا تقدیر تسلیم استمرار تدریجیت بیان الاحکام بعد عصر المعصومین و الی زمان ظهور الحجه علیه السلام، برفرض که ما قبول کنیم این مسئله رو، یکفی سکوت و شارفی جواز العمل علا طبق سیرت العقلایی. همین که سکوت کرد در جواز عمل بر اساس این سیره کافیه. لأن السیره اما موافقتون للحکم الواقعی و اما مخالفتون لحکمن اخر الشارع و بیانه الى زمان ظهور، یا موافق حکم واقعیه به خاطر سکوت کرده، یا مخالف با حکمه، اما چه حکمی؟ اون حکمی که شارع بیانشو فعلا تا زمان ظهور به تأخیر انداخته. و علسانی، اولی که واضحه، خب سکوتش داله بر رضاست. دومی هم لیسل شارع قرزون فعلیون فل حکم الواقعی، پس بالاخره یه قرز بالفعل نداره الان که بخواد مخالفت بکنه. فلا بأس به مخالفته، لذا اشکال نداره که با اون قرز واقعی مخالفت بشود. خب این دلیل چهارم. و اما دلیل پنجم. دلیل پنجم خیلی دلیل مهمیه به اعتقاد من، رو اگه این اثبات بشه خیلی از سیره های مقطعی معاصر با این دلیل پنجم میتونه اثبات بشه. و اون قاعده لا ضرر است. ما از قاعده لا ضرر کشف بکنیم حجیت سیر مستحدثه رو. توضیح ذالک این است که در اغلب سیره ها به واسطه سیره عقلائیه یک حقی برای اشخاص درست می شود، یک حق عرفی. مثلا سیره عقلائیه فرض کنید که وقتی میخوان سوار اتوبوس بشن صف و میستن، خب این صف حقی را برای اون که اول صف هست ایجاد میکنه، عرفن در نگاه عرف دیگه. اگر شما بیایید این سیره رو که علم یکن بگیرید و بگید آقا کی گفته صف اعتبار داره، بزنید تو صف برید سوار اتوبوس بشید، اینجا یک ضرر عرفی متوجه صاحب حق کردی. ضرر عرفی، عرف میگه تو ضرری به این زنی. چرا؟ چون عرف حقی رو برای او قائله. چرا عرف حق قائله؟ به خاطر همون سیره‌ای که شکل گرفته. مثلا در حق التألیف یه سیره‌ای شکل گرفته، میگه اگر کسی یه جمله‌ای رو اختراع کرد این جمله مال اینه. الان تو غرب میدونی شما مثلا اگر یه کلیپی رو بسازید در 30 ثانیه‌اش از یه آهنگ یک آهنگساز خاص استفاده کنید، میگن بار از اجازه بگیر. یه سیره است دیگه، حق التألیف در حق این که 30 ثانیه از آهنگ رو استفاده کرده. آهنگ ساخته که ساخته، آقا من خودم از اینو ساختم، این اون در اومده. میگه نه، اون که اولین بار این آهنگ رو ساخت این مال اونه. بعد میگه که اگر این سیره رو کنار بذاری حق او رو تضییع کردی. عرف اینو میگه و عرف میگه یه ضرری متوجه او شده، ضرر عرفی دیگه. چون اگر شما میرفتی ازش اجازه میگرفتی، خب لعله به شما گفت پولی به من بدیم مثلا، بالاخره شما این حق او رو نادیده گرفتی و اون اختراع و اکتشاف او رو اومدی انداختی توی چرخه فضای مجازی و همه ازش استفاده کردن، ضرر متوجه او شد. اگر بگیم قاعده لا ضرر و لا ضرار، معنایش این است که شارع هیچ حکمی که در آن حکم ضرر باشد جعل نکرده است. لا ضرر یعنی حکمی از طرف شارع که مستلزم ضرر بشود وجود ندارد. بعد ضرر رو هم در لا ضرر اعم از ضرر شرعی و ضرر عرفی بگیریم، یعنی بگیم شارع مقدس هیچ حکمی که مستلزم ضرر عرفی باشد جعل نکرده است. اگه این جمله رو این مقدمات رو پذیرفتی، میگی به استناد قاعده لا ضرر نقض حق و تألیف حرامه. میگه کجا در آوردی؟ لا ضرر چرا به حق و تألیف داره؟ میگه ببین لا ضرر یعنی خدای متعال حکمی که این حکم موجب ضرر بر دیگران بشود جعل نکرده. شما الان داری میگی این کتاب مال منه، خریدم، بعد چون خریدی داری عروش کپی میکنی، 500 جلد درست میکنی، منگره میکنی، داری میفروشی. آیا این کار شما جایزه یا نه؟ این که کتاب دیگران رو خریدی حالا برمیداری عروش کپی میکنی جایزه یا نه؟ بله، کل شاین لک حلال، هر چیزی بر تو حلاله دیگه. خب لا ضرر میگه این کار بر تو جایز نیست. چرا؟ چون میگه خدا حکمی را که موجب ضرر به دیگران باشد جعل نکرده است. پس خدای متعال جواز را در این فرض جعل نکرده است. در کدوم فرض؟ در اون فرضی که یک سیره عقلاییه شکل گرفته که یه حقی رو برای کسی قائل شده که اون حق تضییعش موجب ضرر عرفی به اون شخص می شود، در این گونه فروض خدای متعال حکمی که مستلزم اون ضرر بشه جعل نکرده است. لا ضرر، خدا حکم ضرری جعل نکرده. دیگه حالا شما ببینید چقدر مثال میتونی برای این بزنی. صف نونوایی، صف اتوبوس، نمیدونم این قوانینی که بشر در حوزه حیازت مثلا درست میکنه. بله، عرض کردم اون سیر عقلاییه ای که مستلزم یک ضرر، عدم رعایتش مستلزم ضرر بر اشخاص بشود، که نوعا سیر عقلایی اینجوریه. سیر عقلایی نوعا در ناحیه تعاملات بین خود عقلاست. چون عقلا نمیان یه سیر عقلایی در تعامل بین انسان و خالق مثلا جعل کنن، و کار ندارن این که انسان با خالق چه رویه ای اونو تو تعاملات خودشون سیری دارن. این سیره هم طبیعتا حقوقی رو در بین عقلا ایجاد میکنه که این حقوق نادیده گرفتنش در نگاه عرف مستلزم ضرره. لا ضرر اگه اینا رو بگیره، یعنی حکمی که اون حکم مجوز ارتکاب این ضرر باشه از طرف شارع جعل نشده. این اگر درست بشه خب یک باب وسیعی از استنباط رو مقابل چشم ما باز میکنه. شما برید ببینید قوانین و عقلایی تو هر منطقه چیه. مثلا میگن امام رضوان الله تعالی علیه در فرانسه گوسفندی می‌خواستن قربانی کنن، گوسفندی کشتن آوردن، بعد به امام گفتن که اینو ما تو خونه گوسفند سر بریدیم. یکی گفت خلاف قوانین فرانسه است که تو خونه گوسفند سر بریده بشه. امام گفت من این گوشت نمی‌خورم. گفتن واقعا کشتارگاه‌های اینجا هم که مسلمان نیستن که. گفت خب این خلاف قانونه دیگه، خلاف قانون اینجاست. یعنی سیره ای در بین عقلای فرانسه شکل گرفته که اون سیره چی میگه؟ اون سیره میگه، اگه بخوام با این ادبیات توضیحش بدم، اون سیره میگه کشتن گوسفند در خانه ممنوعه. این سیره یه حقی ایجاد میکنه برای کی؟ برای شهروندان. یه نکته‌ای داشته که اینو گفتن دیگه، میگن چون این مثلا موجب آلوده شدن محیط میشه، گوسفند میاد تو خونه و بعد سر بریده میشه و بعد خونش و فلانو میره تو آب‌های زیرزمینی و مثلا آب‌ها آلوده میشه و حتما یک نکات اینجوری بوده که ممنوع کردن دیگه، ولی اینو نداشت ممنوع نمی‌کردن. خب این موجب میشه که همسایه‌ها متضرر بشن. خب لا ضرر میگه شارع جوازی که موجب ضرر عرفی دیگران بشه جعل نکرده. پس یعنی شارع جواز ذبح گوسفند رو در خانه جعل نکرده برای فرانسه. یا الله، ببین دیگه چه فقهی درست میشه. یعنی شما تو هر کشور بری قوانین اون کشور میشه عین شرع. شرع قوانین راهنمای رانندگی میشه عین شرع. آقا شما چرا قرمز نباید عبور کنی؟ چون اگه عبور کنی این ضرره برای دیگرانه. چرا؟ چون ممکنه یک کسی بدون توجه چراغش سبزه داره میره، نمیدونه که شما یه فقی خوندی که به هیچ یکی از سیر و عقلای اعتنا نمی‌کنه. یه کجای قرآن نوشته چرا قرمز نباید بری؟ گاز میدی میری. آقا بنده خدا چراغش سبز داره میره، دق می‌خوری بهش. تا خوردی بهش چند روز اسیری و علافی و دادگاه و صافکاری و بیمارستان و این ور اون ور. این ضرر عرفیه. پس خدا حکمی جعل نکرده که مستلزم ضرر عرفی باشه. کدوم حکم؟ جواز عبور از چراغ قرمز. شما تو فقه سنتی خودت میگی کجای قرآن نوشته از چراغ قرمز نباید عبور کنی؟ بعدم میگه کل شاین لکه حلال، چون خدا ننوشته که ممنوعه پس جایزه. این جواز رو شما داری به خدا نسبت میدی، اما این برهان میگه همچی جوازی خدا جعل نکرده. جوازی که مستلزم ضرر بشه خدا جعل نکرده. با قاعده لا ضرر بسیاری از سیر و عقلاییه رو میشه اینجوری اثبات کرد. این قاعده لا ضرر المستفاد من قوله لا ضرر ولا ضرار تعم الضرر العرفی الذي يكون في طول الحق المرتكز عرفا. بگیم قاعده لا ضرر اعم از ضرر عرفی است، اون ضرر عرفی که در طول حق ارتکازی عرفاً ایجاد می شود. یعنی اگر یه جایی یه حقی وجود داره در ارتکاز عقلا، در طول این حق ضرر تولید میشه. یعنی اگر این حق رو زیر پا بگذاری ضرر تولید میشه.
اون ملازمه
یعنی شارع حکمی که مستلزم ضرر بشه جعل نکرده. خب این ضرر از کجا اومد؟ این ضرر ضرر عرفیه. وقتی عقلا یه حق رو قائل بودن، ترک اون حق رو مصداق ضرر میبینه. خب لا ضرر میگه خدا حکمی که موجب ضرر عرفی بشود جعل نکرده. در میاد دیگه، حکمی که موجب ضرر بشود جعل نکرده. اون ضرر از کجا اومده؟ از یه حق جعلی اومده. وقتی یه حق جعلی بود، این حق جعلی مستلزم یه ضرر عرفیه. بله، حالا نگفتیم میشه، حالا فعلا داریم استدلال رو میگیم. نه، حرف خیلی هم حرف بی ربطی نیست که همون سطح اول بشه بهش اشکال کرد. خود باید بریم چلو ببینیم چیه. فیس بطبه ها نفی و ذالک از ضرر، این ضرر نفی میشه با قاعده لا ضرر، یا اون ضرر اول حکم الموجب له، یا حکمش لا ضرر، یعنی حکمی که موجب ضرر بشود جعل نشده است. حکمی که موجب ضرر بشود و هو یستلزم عرفا امضاء ذلک الحق العرفی شرعا، لازمه اجرای لا ضرر در این مثالی که گفتیم اینه که اون حق عرفی شرعا امضاء بشه. بله، یعنی مثلا شما پشت چراغ قرمز این حق عرفی است که باید وایسی، حق عرفی است برای دیگران که تو باید وایسی. خب اگر وای نسی چی میشه؟ ضرر به دیگران متوجه میشه دیگه. لا ضرر یعنی خدا اجازه نداده به دیگران ضرر، پس این حق باید رعایت کنی در حق دیگران، باید وایس. هازا بناء علی ان الحدیث الشریف در مقام اخبار عن عدم جعل حکم ضرری فی الاسلام باشه. این بنابراین که اصلا معنای لا ضرر اینه که در اسلام حکم ضرری جعل نشده است. ولیس فی مقام انشاء حرمت الضرر و الضرار. اما یک نظر دیگر هست، میگه لا ضرر نهیه، لا ضرره، یعنی نباید ضرر بزنید به اشخاص. لا ضرر یعنی حق ندارید به هم ضرر بزنید، داره نهی میکنه. این معناش این نیستش که لا ضرر نفی نیست. اون استفاده که تا حالا کردیم مبتنی بر اینه که لا ضرر نفی باشه، یعنی هیچ حکم ضرری در اسلام جعل نشده است. اما اگر کسی بگه لا ضرر نهیه، لا ضرره، ضرر نزنید، به هم ضرر نزنید، اون موقع دیگه این استفاده رو به این شکل نمیشه کرد. حالا البته ممکنه کسی بگه باز با نهیم میشه همین بیان رو به شکل دیگری گفت. حالا این باشه برای جلسه آینده انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.